بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاق.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 131. 22. حق وجود. تا چیزی وجود نداشته باشد، صفات و معانی و خواص و ارزش‌هایی را بروز نمی‌دهد و برای حواس و هوش بشر قابل درک نیست. وجود وجه مشترک همه چیزهایی است که در جهان حضور دارند و این تنها وجه اشتراک همه اشیاء است و لذا یگانگی عالمیان است و قلمرو به وحدت در حال کثرت. پس برای رسیدن به قلمرو یگانگی و اتحاد جهان و رسیدن به چیزیت چیزها که همان ذات و ابدیت چیز هاست، بایستی از جهان کثرت که همان جهان خواص و صفات و معانی است و به واسطه حواس و اندیشه ما دریافت می شود خارج شد. به لحاظ معرفت دینی، این همان خروج از دنیا و دنیویت است و فرارفتن از ذهنیت که قلمرو به دریافت دنیاست. این همان فرارفتن از عرصه خیر و شر و این و آن و باید و نباید است. پس وجود و ذات و یگانگی و ابدیت و اتحاد و مطلق همگی چیزی واحد است و این کثرت معنای چیزی که کاملا واحد است و همه جایی به دلیل درک ذهن ماست، زیرا ذهن کاری جز تکثیر وجود ندارد و جز کثرت را در نمی یابد و به همین دلیل به واسطه خود ذهن نمیتوان از ذهن یعنی از جهان کثرت و تفرقه درگذشت و یگانگی را دریافت. ولی آیا همین نکته مذکور را هم ذهن است که درک می کند و یا دل ما و یا چیز دیگری در ما؟ به این سؤال مبدأ انشعاب فلسفه هاست. اگر بخواهیم خدا را نیز به واسطه ذهن و اندیشه تعریف و درک کنیم، کاملترین حد این معنا و نیز نابترین و خالصترینش چیزی بیشتر از معنای وجود نیست که مترادف با معنای یگانه و ابدیت و مطلق می باشد. ولی این تعریف از خدا که عالی‌ترین حد تعریف فلسفه و ذهنیت از خداست، هرگز منجر به ارتباط با خدا و یا حتی یک ایمان نسبی نسبت به او نشده است. زیرا همه محصولات اندیشه فرار و بیریشه می باشد و در زندگی روزمره عملی بشر اثری آنقدر ناچیز دارد که گویی ندارد و فقط گهگاهی به خصوص به هنگام بلایا به چالش و انتقاد می گیرد. همانطور که رسیدن به تعریفی معقول در باره وجود و یگانگی هرگز انسان را در عمل زندگی و در لحظات حیاتش حتی یک آن هم از گرفتاری های عرصه کثرت و تضاد رهایی نمی بخشد. یعنی فهم ذهنی یگانگی و اهمیت و حقش به خودی خود موجب یگانگی هوش و حواس و کردار بشری نمی شود و بلکه اتفاقاً درک ذهنی این حقایق فقط موجب تشدید تفرقه و تضاد شده و خواص میرای چیزها را به اوج می رساند. تا آنجا که انسان معتقد به این حقایق در این باورش پوچ می شود و درست به همین دلیل است که فلسفه های وجود و اگزیستانسیالیزم ها آیتی جز نیهیلیزم ندارند. هرچند که این نیهیلیزم اگر در عرصه معرفت جدی گرفته شود و در عمل زندگی صادقانه تجربه گردد، قلمرو به انهدام حسی صفات و خواص شده و جهان کثرت را در بطن فرد از کار انداخته و نهایتاً می تواند مقدمه روانی برای دریافت روحانی وجود گردد. به این سرآغاز همان واقعی است که الهام و اشراق نام دارد که همانا ارتباط با خداست. این که وجود از ماهیت جداست، یعنی هستی و چیستی یکیست یا دوتاست، و این که آیا کدام یک مقدم است، و این که آیا چیستی همان عرصه تباهی و فناست، و یا این که آنچه که هستی محض نامیده می شود همان نیستی است؟ بنیانی ترین سوالاتی است که از اندیشه بشر برتافته است، بدون این که هرگز به چنان جوابی برسد که این سوالات را ختم نماید، و بلکه هر متفکر ریش اندیشی آنگاه که به این مسائل رسیده است، هرچند که قبلا این اندیشه ها را از سایر متفکرین خوانده باشد، ولی نوبت به خودش که می رسد، گویی برای نخستین بار بشری به این سوالات رسیده است، که جز حیرت ابدی نمی یابد. در حالی که هرگز پاسخی نمی یابد، ولی از وسوسه مالی خولیایی این مسائل رهایی نیز ندارد. از همین جا می توان فهمید که وجود تنها مسئله‌ای از ذهن است که نسیان ناپذیر است. پس این مسئله ترمینال همه مسائل ذهن بشر است، و به همین دلیل کل وجود انسان بر آستانه ایده وجود حاضر می شود. این مرز و آستانه رویارویی با وجود است برای ذهن. ولی ذهن پیشتر از این نمی رود، یعنی به وجود نمی رسد، و در این رویارویی فقط می تواند عدم خود را بیابد و معدوم گردد، و این نیهیلیزم کامل برای اندیشه است، و این حق ایده وجود در ذهن و اندیشه انسان است، یعنی حق وجود در عرصه آگاهی همان عدم است، یعنی ذهن انسان در کمال خودش وجود را حدس می‌زند و پیش‌بینی می‌کند، ولی آنچه را که نفساً در می‌یابد و در آغوش می‌گیرد عدم است. و این که هیچ یک از فلاسفه جداً وجوداندیش نه تنها هیچ دستگاه فلسفی و یا حتی ایده فلسفی پدید نیاوردند، بلکه اصولاً فیلسوف بودنشان مورد تردید است، هرچند که موجب پدید آمدن فلاسفه و فلسفه هایی مشهور شدند، مثل سقراط و فلیتون و کیرکگارد و نیچه و هایدگر. اینان را حد اکثر می توان ختم کنندگان فلسفه نامید که خط بطلان بر تمامیت چیستی کشیدند، و عجیب این که از این بطلان هزاران چیستی نوین به همراه آمد که قلمرو به دانش و فن و هنر است، و این حق بطلان فلسفه است و نیز حق فلسفه وجود و وجود فلسفی. اگر اگزیستانسیالیست در لغت به معنای هستیدار می باشد، از فلاسفه‌ای که این عنوان را بر خود می نهند بزرگترین کذابان جهان اندیشند. اگزیستانسیالیست صادق و واقعی عارف کامل است، در حد یک صوفی فنا در خیشتن، نه همچون ملا صدرا یا سارتر و یا اسپرس و یا حتی غزالی، بلکه پیامبران بزرگ و کسانی چون بایزید و شمس تبریزی، همانطور که شیخ سهروردی فقط این انگشت شماران را فیلسوف واقعی می داند. فلاسفه وجود اندیش، و البته نه همچون سارتر که فقط با وجود اندیشی بازی کرد، انسانهایی هستند که نیستند و می دانند که نیستند. این دانایی حجاب بین هستی و چیستی می باشد که فقط صوفیان حقیقی این حجاب را دریدند، ولی نه به قوت اندیشه، بلکه به یاری عشق و تن و جان به دریای عدم زدن و ریاضت نفس پیش ساختن، آن هم نه فقط به یاری اراده خود بلکه به لطف الهی، ولی خواستن واجب است، زیرا توانستن و دانستن بهانه‌ای بیش نیست که اغلب فریب است و توجیه نخواستن است. آن که وجود بخواهد وجود می‌یابد و این حق وجود است. آدم باید طالب وجود گردد و تا عدمیت کامل خود را درک و تصدیق نکرده طالب وجود نمی‌شود. و کسی بر این آستانه می رسد که هستیداری را خدمتی با دل و جان نموده باشد. این خدمت مقدمه‌ای بر طلب وجود است. ولی مقدم بر خدمت یک هستیدار نمودن همانا خدمت کردن کسی است که خدمت او را می کند و این اقدام به حق وجود است. که صد البته مستلزم عشق و ارادتی قلبی است و میل ذهنی کفایت نمی کند. آنگاه که یک مسیح و محمدی و یا یک سقراط و بودا و بایزید و لاوتزوی به حق وجود می رسند و تمامیت چیستی را از ذهن خود برون می افکنند، به ناگاه امواجی از فلاسفه و دانشمندان و هنرمندان و سیاستمداران بزرگ و مصلحین اجتماعی پدید می آیند و تمدنی نوین برپا می شود. این همان است، هرچند که ضد آن است و نهایتاً در طول تاریخ به ضد خود می رسد، به جبر. یعنی به اصل و علت خود رجعت می کند، به وجود. این رجعت فرع به اصل در بستر تدریجی انحطاط و پوچی و خودبراندازی ها جبری، علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی رخ می نماید. یعنی آنچه را که یک مرد حق در طول عمرش می رسد، کل بشریت در طول تاریخ می رسد. آن یکی به اختیار و مردمان به جبر. زیرا تاریخ قلمرو به جبر است. در فلسفه غربی و خاص فلسفه آلمانی تلاش فراوان شد تا وجود را یعنی خدا و یگانگی و حقیقت را در ذهن پدید آورند و منطق را عین واقعیت جلوه دهند، تا آنجا که این تلاش در فیلسوفی مثل هگل به غایت و کمال رسید و مدعی شد که فکر همان واقعیت است و خدا همان ذهنیت است. و به همین دلیل فلسفه هگل سرآغاز نیهیلیزم و کفر آشکار و انحطاط فرهنگی شد و جز این چاره ای نداشت. اگزیستانسیالیزم نیز از همین فلسفه سر برآوردند، همانطور که کمونیسم و پراگماتیسم. اگر قرار شود که وجود و خدا و یگانگی به واسطه ذهن دریافت شود، طبیعی است که عبث و نیستی نتیجه نهایی این تلاش گردد. زیرا بدین طریق کل خدا و یگانگی و مطلق و ابدیت و اتحاد و وجود به طرز اجتناب ناپذیر و ناخواسته‌ای به برون افکنده شود و در درون جز پوچی و عدم باقی نماند. و در این برون افکنی همه این معانی مطلق در تکنولوژی و هنرها و قدرت سیاسی انسان را به پرستش بکشاند و برده خود نموده و تباه سازد. خطایی که کل اندیشه و فلسفه غربی از حدود 2000 سال پیش آغاز کرده بود، به لحاظ تئوری در فلسفه هگل به کمال و غایت خود رسید و دعوی کرد که دانش و فن و فرهنگ و هنر و حکومت ها جملگی مظهر برون افکنی ذات است. یعنی همه اینها خداست که بیرون آمده است، پس جبرن باید پرستیده شود. و این که کدام یک از اینها خود خود خداست و یا خداتر است و باید در کانون پرستش باشد، هرچند زیاد تصریح نشده است، ولی میتوان در کل آثار هگل و به خصوص پیروان رنگارنگی دریافت که در هر مرحله‌ای یکی از اینها خدای خدایان است. مثلا در اندیشه مارکس تکنولوژی و اقتصاد به مثابه خدای خدایان است و در اندیشه نیچه هم هنر و خاص موسیقی چنین نقش برتری را دارد و در اندیشه سارتر هم مقوله آزادی محض و در پوپر هم حکومت دموکراتیک. پس اندیشه و فلسفه غربی عرصه ظهور خدایان است و هگل هم این خدایان را به اتحاد می رساند و به نوبت امکان خدایی را به همه می دهد. پس می‌بینیم که هگل به عنوان ترمینال فلسفه غربی ربطی به مسیحیت ندارد و همان فلسفه خدایان پرستی یونان باستان است و از مسیحیت فقط به عنوان ابزاری سود می‌برد تا خدایان را به عرصه ظهور برساند. چه کسی حق وجود دارد؟ کسی که عدم خود را یافته باشد. و این همان واقعی خلقت انسان به دست خداست در ازلیت تاریخ به شهادت خود انسان. و انسان را در لحظه خلق کردنش بر خلقت وی شاهد گرفتیم. قرآن. پس انسان برخلاف کل اندیشه و فلسفه غربی موجودی در جهان نیست. انسان به عنوان چیزی در جهان حتی در وجود اندیشترین فیلسوف معاصر غرب یعنی هایدگر موجب شد که هستی در اندیشه وی مترادف با نیستی شود و در این دیالکتیک نهایی اندیشه چیزی جز خودفریبی عظیمی که هایدگر همه پیروانش را وادار به مکتب اصالت هنر ساخت عاید نشد. و هنر برای هنر مترادف با وجود شده و جایگزین مذهب و اخلاق گردید. ولی چون این فریب بیش از حد و آگاهانه بود، لازمی تخدیری فزاینده است و به همین دلیل همه پیروان این مذهب فلسفی و صاحب مکتبان هنری مبتلا به الکل و هروئین و الاستی شدند و اکثرشان دچار جنون جنسی گشتند و حتی نتوانستند به پیروی از خدایان یونان باستان به مکتب عیش برای عیش برسند و در غرایز حیوانی خود کامی یابند. انسان نه تنها چیزی در جهان نیست، بلکه برخلاف حتی فلسفه هندو عین جهان هم نیست، بلکه ذاتاً بر جهان است و برتر از جهان، ما قبل و ما بعد جهان. انسان وجود ندارد و این کالبد مادیش با کل جریان خون و اعصاب و روانش عرصه انتظار و احتضار و برزخ است. یعنی انسان در جهان نیست و در خارج از جهان هم نیست و تنها پس از درک و تصدیق عدمش می باشد که وجود می یابد، که تازه این وجود موجودیتی ورای جهان است. شاهد. و اما اینک در پایان زمان حق وجود برای آن کس که صاحب وجود گشته است آن است که از حق خود بگذرد و او نیز وجود نداشته باشد آنگاه که کسی وجود ندارد. پس بگذار فقط خدا وجود داشته باشد و هیچ شریکی نداشته باشد. خاموشی و فراموشی. این است انسان، اما غایب. 23. حق دیالکتیک. دیالکتیک در قلمرو معنا و حقیقتیابی و قضاوت و امور اخلاقی به مثابه عنصری است که بدون آن همه این امور مذکور وجوداً منتفی هستند و همه آن علوم و معارفی که مدنیت را در طول تاریخ پدید آورده اند و نیز معنویت را بر ذات دیالکتیک قرار دارند و نه تنها ذاتاً دیالکتیکی هستند بلکه ذاتی جز دیالکتیک ندارند. دیالکتیک ذات اندیشیدن است و هر انسانی به میزانی که دیالکتیک را درک می کند و احساسش می نماید و نسبت به آن واکنش می کند متفکر می شود و به ریشه اندیشه روی می آورد. علم و حکمت و معرفت و هنرها و مذهب و اخلاقیات و همه تعهدات اجتماعی فرزند بلاواسطه ادراک دیالکتیکی هستند. هرچند که این ادراک به میزانی که عمق و وسعت و شدت و جدیت می‌یابد چه بسا به تدریج بر فرزندان خود می‌آشوبد و آنها را نفی می‌کند، که این هم دیالکتیکی است. پس این اعتقاد درست است که کل دانش بشری علتی جز دیالکتیک ندارد و همه فلاسفه و حکما و هنرمندان و مصلحین بزرگ تاریخ بزرگترین دیالکتیسیان‌های تاریخ بودند و ما پیامبران را نیز به این گروه می افزاییم و آنها را در رأس این گروه قرار می دهیم به مثابه نخستین کاشفان دیالکتیک، نخستین کاشفان خیر و شر و بود و نبود. حتی بی فکرترین و غریزی ترین انسانها به هنگام بروز حوادث که اعتقاد یا آرمان و ارزش و قانونی را نقض می کند در فکر فرو می روند و می اندیشند. این که تضاد و نفی که از عناصر ذاتی دیالکتیک است تنها قوه محرکی تفکر در انسان است کمترین تردیدی نیست. و این که آیا دیالکتیک به خودی خود و بدون احساس و ادراک بشری در ذات موجودات جهان هم حضور دارد یا نه، امری مربوط به هستی شناسی می باشد که در فصول گذشته به آن پرداخته ایم و نشان داده ایم که به هر حال آن جهانی که در بیرون از انسان حضور دارد، هرچند هم که مطلقاً منهای انسان وجودی مستقل داشته باشد، دیگر ربطی به انسان ندارد و قابل اندیشه و گفتگو نیست و بهتر است آن را فراموش کنیم. هرچند که این فراموشی که قلمرو جهالت انسان است باز هم انسانی است. پس به هر حال جهان بیرون ذاتاً جهانی انسانی است، پس تا به ذاتش در عرصه ادراک دیالکتیک است. اتحاد در عین تضاد، دوگانگی در عین یگانگی، دافعه در عین جاذبه و به همان شدت، ناز به میزان نیاز، عداوت به میزان محبت، کفر به میزان ایمان، خداشناسی به میزان خداستیزی، اثبات به میزان نفی، خیر به میزان شر، حق به میزان ابطال، وجود به میزان عدم. این است دیالکتیک که واقعیت‌ها را به انسان معرفی می‌کند و موجب معرفت انسان درباره واقعیت می‌شود. پس طبیعی است که غایت معرفت بشری به معرفت درباره علت معرفت یعنی دیالکتیک برسد و دیالکتیک شناسی عین شناخت شناسی و خودشناسی شود و به مثابه شناخت درباره ذات شناخت تلقی گردد و ترمینال همه معارف شود و در این ترمینال همه محصولات شناخت ام از علمی و فنی و احساسی و اخلاقی در هم حل شده و پوچی بی انتهایی پدید آورد که صورت ذهنی و دیالکتیکی یگانه است. یعنی عبس آخرین محصول شناخت ذهنی و آخرین فرزند دیالکتیک است. زیرا در نقطه مقابل معنی قرار دارد، معنی و بی‌معنایی. زیرا رسالت ذاتی دیالکتیک همانا معنایابی است و چون به بی‌معنایی جامع و کامل برسد به غایت رسالت خود رسیده است و رسالتش ختم است. همانطور که مثلا در قلمرو مذهب واقعی عشق است که اخلاق را به غایت می رساند و نبوت را مبدل به امامت می کند. پس می‌بینیم که اشد ضدیت منجر به یگانگی می‌شود و انسان موحد پدید می‌آید. به همین دلیل همه انسان‌هایی که به وادی یگانگی رسیده‌اند در قلمرو معرفت کلامی متناقض‌گوترین انسان‌ها بودند که در این عرصه انسانی شدیدتر از علی علیه السلام نمی‌شناسیم، که به لحاظ عمل هم مظهر کمال دیالکتیک است و در حالی که خورشید ایمان است به عنوان غایت کفر فهمیده می شود در نزد کسانی که ایمانشان کامل نیست و معرفتشان. از نظر معرفت توحیدی و از جایگاه مذهب و خاص اسلام، مخصوصاً مکتب علوی، دیالکتیک معنا و اسم منطقی ابلیس و ابلیسیت است. همویی که خداوند کل بشریت را به او واگذار کرد تا امتحانش کند به سوی یگانه، یعنی خدا. ولی جز انگشت شمارانی در هر دوران به این غایت نمی رسند و ما بقیه بشریت ابلیس را، یعنی دیالکتیک را، خود خدا می پندارند و می پرستند که دانش و فن و هنر پرستی نمود بیرونی این ابلیس پرستی می باشد. تردیدی نیست که کل علوم و فنون و هنرها و سیاستها و ریاستها محصول تلاش دیالکتیکی بشر برای فائق آمدن بر دیالکتیک است، یعنی محصول تلاش ازدادی بشر برای نابود کردن ضدیت هاست. تضاد بین انسان و قوای طبیعت به میزان نیازش به این قوا. تضاد بین انسان ها به میزان نیازشان به این رابطه. تضاد بین زن و شوهر به میزان نیازشان به همدیگر. تضاد بین فرد و حکومت به میزان نیازش به حکومت و بالعکس. و بالاخره تضاد بین هر فردی و خودش به میزان نیاز و بستگیش به خودش و تضاد و بستگی بین خود و خدا. و اینکه هر چیزی اعم از ماده و معنا در درون و ذاتش با خودش در ستیز بلاوقت است. در این حال که کل وجود هر چیزی برایند همان ذاتی است که در درونش او را نفی می کند. در اینجا ذاتی ترین معنای دیالکتیک را که در مفهوم لغوی آن که در یونان حضور دارد در میابی. دیا در آن واحد در یونانی دو معنای متضاد را داراست: اتحاد و نفی، علاقه و گریز، نزدیکی و جدایی. بلکتیک به معنای گفت و شنود متقابل است که بین آن دو وجه رخ می جهد، یعنی رابطه یه چیزی با خودش، یعنی دوگانگی یک چیز یگانه، یعنی به خود آیی. و این واقعه البته فقط و فقط در انسان رخ می جهد، یعنی هر چیزی چون بر انسان وارد می شود به خودش می آید و شقه می گردد و دوگانه. پس وجود یگانه ای در خارج از انسان باید باشد که با ورودش بر انسان کثیر می شود و عرصه موجودات می گردد در بی نهایت صورت. این صورت ها محصول کار دیالکتیک در انسان است و پس طبیعی است که انسان در غایت و پایان این دیالکتیک و در فرارفتن از آن است که وجود یگانه را در جهان بیرون می یابد و این همان روی در روی صدا قرار گرفتن است. و به قول علی علیه السلام جز خدا نمی بیند. پس دیالکتیک یا ابلیس وجود و یگانه و خدا را برای انسان تبدیل به عالم ماده و کثرت و تجربه عدم می نماید. بدین ترتیب می توان دیالکتیک را عین مالیخولیا و عنصر تناسق عالم وجود در انسان دانست که این عنصر در عملکرد قلبی و احساسی و عاطفیش به لطیف‌ترین و حیرت‌آورترین و جادویی‌ترین شکلی بروز می‌کند که کامل‌ترین واقعی آن در عشق بین دو انسان به فعل می‌آید، تا آنجا که عشق را در آن واحد عین اشد نفرت می‌سازد و به ناگاه می‌بینی کسی معشوق خود را به قتل می‌رساند. پس آن گونه که دیدیم دیالکتیک به عنوان علم همانا علم العلوم است و نه از جنس علومی که در نزد بشر است محتاج به کار و کارگر و مهندس باشد تا تا چیزی بیافریند که تازه یک مخلوق ثانوی است، بلکه علمی است که به خودی خود می آفریند، زیرا نشان دادیم که کل موجودات عالم آنگونه که انسان با آن روبروست و آن را درک می کند مخلوق دیالکتیک انسان است و در حکم خالق است. خالقی که در آن واحد هم انسان را از یگانه دور می سازد و هم به آن نزدیک می کند. هم انسان را متوجه درک خدا می کند و هم از خدا غافل می نماید. در اینجا ابلیسیت ذات دیالکتیک واضح می شود که در آن واحد هم ادعای خدایی می کند و هم انسان را به پرستش خودش می کشاند و هم بازی می دهد و می فریبد و ناکام می سازد و به سوی خدایی برتر سوق می دهد. پس واضح است که دیالکتیک هم گوهره مرکز ذات ادراک معنوی بشر است و خالق علم و اخلاق و معرفت است و هم آن جوهره است که مادیت و جمادیت و طبیعت را برای انسان موجودیت می بخشد و به عالم محسوسات و تجربه می آورد که خود مواد اولیه معنویت می شود. پس دیالکتیک در هر یک از قلمروهای ادراک بشری عملکرد و خاصیت و جادوی خاص خود را دارد و جهانی مستقل می آفریند. محسوسات، معقولات، احساسات، رویاها، تخیلات، اشراقات، شهود قلبی و روحانی و نیز قلمرو به منقولات و آموزش‌های کتابی، تربیتی، آداب اجتماعی. انسان به میزانی که در آن واحد تناقض و اتحادی در چیزی یا بین دو چیز می‌یابد، درباره اش تفکر می کند، یعنی جذبش می شود و آن چیز بر حواس و هوش او وارد می شود و موجودیت می یابد و بدین گونه جهان اشیاء وجود می یابد. عکس این وضع نیز مصداق دارد، یعنی انسان به میزانی که تناقض را احساس می کند به فکر واداشته می شود و در این تفکر و توجه است که برای نخستین بار چیزهایی را که همواره در کنارش بوده است کشف می کند، ولی فقط هنگامی که کشف کرد درک می کند که آن چیزها از قدیم بوده است و جاودانگی آن چیزها را در میراث خود و میراث خود را در قدمت آن چیزها می یابد. این است که قدرت تفکر که همان قدرت عملکرد دیالکتیک است، انسان را پس از رسانیدن به کشف موجودیت ازلی ابدی جهان به کشف فنای خودش نائل می سازد. این فنا در عین حال محصول دیالکتیکی بقای جهان است و نیز در نزد اهل معرفت مقامی برتر از بقاست. پس می توان گفت که دیالکتیک همان قدرتی است که خلق می کند لااقل برای انسان و نیز انسان را در نزد خودش خلق می کند. به همین دلیل شدیدترین انسانها در درک موجودیت انسانی خود همانا دیالکتیکی ترین انسانها هستند. ولی انسانی که شدیداً دیالکتیکی است، اگر بر این گوهره هویت خود آگاه و بیدار نشود و نهایتاً از آن فرا نرود و به مقام شهادت بر آن نرسد و بر آن اشراف نیابد، انسانی می شود به مانند اینشتین و هیتلر و آلکاپون و نیچه و پیکاسو و کارلوس و استالین و مایکل جکسون و برتر از این نمی رود و این سقوط در آغوش ابلیس است و انهدام در دیالکتیک. پس می توان گفت که دیالکتیک همان عنصری است که میمون را مبدل به بشر نمود. همان عنصری است که آدم و حوا را از بهشت بیرون راند و صاحب خیر نمود. یعنی دیالکتیک همان حلقه مفقوده داروین در نظریه تکامل انواع می باشد. و اگر نگوییم که دیالکتیک همان روح خاص انسان است، باید بگوییم که دیالکتیک نخستین فرزند روح در تن انسان است که حواس و هوش و احساسات را پدید می آورد و همه صفاتی را که مختص بشر است، مثل حرص، ناز، کبر، ایثار، هراس، امید، یأس، کفر، ایمان، خشونت، لطافت. و اما دیالکتیک حتی به عنوان یکی از مسائل معرفت در عرصه فلسفه های دینی و مخصوصاً اسلامی بسیار به ندرت مورد توجهی جدی قرار گرفته است، چه به دلیل مصلحت اجتماعی و شرعی بوده و چه به دلیل نقصان معرفتی، به هر حال هیچ لطفی در حق دین و خداشناسی نبوده است و بلکه حرکت معرفت را در دین به تعویق انداخته است و همین موجبات اشاعه اعتقادات مشرکانه و منافقانه بوده است. این غفلت مخصوصاً برای عارفان شیعی که دم از وحدت وجودی زده اند موجب شرمساری است، زیرا خدا و یگانگی و اخلاص در دین به میزانی ممکن می شود و حقش واضح می گردد که ابلیسیت یعنی دیالکتیک تا به قایتش شناخته شود. این غفلت و کتمان اما در مسیحیت همچون جهان اسلام نبوده است، زیرا فلسفه ها و فیلسوفان مسیحی اساساً بیش و پیش از این که مسیحی باشند یونانی و ارسطویی بودند که جهان اصالت سنویت و اتحاد و نبرد خدایان می باشد و به همین دلیل فقط تحت تأثیر تفکرات یونانی بود که قوی ترین دستگاه های دیالکتیکی فلسفه همچون فلسفه افلاطون و ارسطو و فلوتین و کانت و هگل و مارکس می توانست پدید آید و تا سرحد نفی یگانگی و خدا پیش رود و مذهب و مسیحیت را به کلی منکر شود. ولی به هر حال این انکار که منجر به کفر آشکار شد به یگانگی بسیار نزدیکتر است تا تفکرات مشرکانه و مذبذبانه موجود در فلسفه های اسلامی که نه خیر دنیوی دارد و نه اخروی. و اما کسی توان رسوخ در اعماق دیالکتیک را داراست و می تواند هزار لای باطن و روان خیشتن را بکاود تا به یگانه برسد و از دیالکتیک فرارود و خزانه دار معرفت گردد، که به انسانی که این راه را طی کرده است پیوندی از دل و جان داشته باشد و سرسپرده وی باشد و در اطاعت بیچون و چرا نسبت به وی باشد. و این همان راه امامت است که راه کشف هزار توی دیالکتیک است و فرا رفتن از آن و رسیدن به وادی توحید. این است تنها راه رهایی از ابلیس. انسان فرا رفته از دیالکتیک و رسیده به حریم یگانگی، دیالکتیکی ترین انسان است، زیرا دیالکتیک را در شدید ترین حد تضاد و وحدت در همه مراتب و مقاماتش طی کرده است. این طی طریق دقیقاً به معنای آن است که از داد روان خود را به تمام و کمال بروز می دهد و می تواند بروز دهد. یعنی دیالکتیک را از خود برون افکنی می کند و در باطن یگانه و موحد است و از بیرون مظهر اشد وحدت از داد است و لذا موجودیت و اعمال و گفتارش همچون پتکیست که کالبد هر چون و چرایی را در هم می کوبد و بنیادش را بر می اندازد. و این است که فقط کسانی می توانند با چنین انسانی بمانند و حتی کمترین معاشرتی داشته باشند که در اطاعت بیچون و چرای وی باشند، وگرنه هرگز وی را درک نمی کنند و حد اکثر او را یک جادوگر به غایت خطرناک ارزیابی می کنند. و ادامه ماندن آنها با وی جز به ادابتی خونی نمی رسد. هر کسی از ما بپرسد پس کجا و کی، دیگر از ما نیست. علی علیه السلام. زیرا کجا و کی همان قلم رو به چون و چراست، زیرا چنین انسانی ناکجایی و فوق زمان است و به همین دلیل یگانه است، زیرا مکان زمان بنیاد هر دیالکتیکی در قلم رو به حیات بیرونی بشر است و دو عنصر ذاتی اندیشه است که در تقابل بی امان نسبت به یکدیگرند. و از این رابطه دیالکتیک است که اندیشه زاده می شود و به همین دلیل در هیچ ایده‌ای نیست که کجا و کی حضور نداشته باشد. هر ایده‌ای از یک کجا و کی آغاز شده و به کجا و کی دیگری منتهی می شود. از چاله‌ای به چاهی. پس دیالکتیک را فقط از طریق دیالکتیکی کردن، یعنی رجعت دادن دیالکتیک به خودش می توان به اوج کمال و غایتش رسانید و از آن رها شد و بر آن اشراف یافت. یعنی اگر دیالکتیک عرصه چون و چرایی است، پس آنتیتز دیالکتیک همانا بی چون و چرایی است. این آنتیتز نیز همواره در دیگر سوی وجود انسان در نقطه مقابل دیالکتیک وجود حضور دارد و با دیالکتیک رابطه ای دارد که این رابطه دیالکتیکی حریم هسته مرکزی آن است و لذا محل بروز اشد تناقض در عین اتحاد است. این دیالکتیک خاص که همان دیالکتیک می باشد در انسانهایی که بر آن معرفت و اشرافی ندارند و یا در اطاعت بیچون و چرای یک انسان فوق دیالکتیکی قرار ندارند، موجب انشقاق هویت شده و گام به گام آنها را به سوی اکسیزوفرنیای خزندهی می برد که اکثریت آدمها به آن مبتلا می باشند. به این معنا که اعمالشان یک در میان منطقی و جنونی است و نیز در آن واحد هم منطق و هم جنون در آنها حضور دارد که معمولاً در مراحل اولیه سیمای منطقی آنها بیرون است و سیمای جنونی آنها پنهان است، ولی در مراحل پیشرفته به عکس می شود. به هر حال دیالکتیک قایت دیالکتیک است که در همه انسانها جریان دارد و نیز در کل تاریخ بشری که یا موجب جنون کامل می شود و یا بیداری و رهایی و حکمت و دین خالص. پس انسان موحد یا یگانه شده همان انسان کامل است و این کمال همانا کمال دیالکتیک است به معنای دیالکتیک. و این کمال که همان فراروندگی از جهان دیالکتیکی و نفس دیالکتیکی است، چون این انسانی را از ذات دیالکتیک بیرون می کشد و در نقطه مقابل آن قرار می دهد. و به همین دلیل چون این انسانی آنتیتز همه انسانهای دیالکتیکی است، یعنی آنتیتز کل بشریت مانده در دیالکتیک. و این است که امام آنتیتز کل تاریخ است. به همین دلیل کسانی که در رابطه با چنین انسانی قرار می گیرند با اشد و کمال ضد خود مواجه هستند که در عین حال او را خودشان می یابند و با خود عوضی می گیرند که به معنایی بروز کامل ضدیت و اتحاد است و لذا تمامیت چون و چرا با تمامیت بیچون و چرایی روبرو می شود و تمام تلاش خود را به عمل می آورد تا بیچون و چرا را تسلیم چون و چرای خود سازد. به این گمان به غایت فریبنده که نجات یابند، حالان که در جنون هولناکی غرق شده و منهدم می شوند. این چون و چراست که باید تسلیم محض بیچون و چرا شود، یعنی دوگانه باید تسلیم یگانه شود، یعنی بتالت که سنتز هر تز و آنتیتزی است باید تسلیم حق شود، یعنی مخلوق باید تسلیم خالق شود، نه بالعکس. از همین روز که یک مرید عاشق چون ابن ملجم به ناگاه قاتل امامش می شود. نشان دادیم که ضدیت، اتحاد و جاذبه، دافعه و نیاز، نفرت و در واقع خواستن، نخواستن و نهایتاً بود نبود، هسته مرکزی دیالکتیک است. پس کاملاً واضح است که به لحاظ معنا، دیالکتیک در عرصه احساس و اندیشه و عملی در هر مرحله‌ای ذاتاً محکوم به پوچ سازی انسان است. همانطور که کل جهان دیالکتیکی برای انسان در نهایت چیزی جز تباهی و مرگ و نیستی نمی آورد. و این واقعه و معنا در فرهنگ دینی همانا معنا و واقعه دنیا و فریبکاری های ابلیسی است که انسان از آن برحذر داشته شده است. یعنی در حقیقت احساسات و اندیشه ها و اعمال دیالکتیکی که به طور اتوماتیک از درون و برون بر بشر حاکم است، فراهم کننده وضعیتی برای انسان است که دوزخ نامیده می شود. که درب این دوزخ همانا روابط انسانهای دیالکتیکی با یکدیگر است. همانطور که درب بهشت وارد شدن بر یک انسان فوق دیالکتیکی می باشد. انسان موحد، امام. پس می توان گفت اگر دیالکتیک همانا حق ابطال است و حق جهنم است که سلطانش ابلیس می باشد، پس انسان موحد که همان امام است، حق خروج از دوزخ و رهایی از اسارت ابلیس و حق ورود بر بهشت می باشد. یعنی دیالکتیک همان باطل است و امام حق است. یعنی برای ورود بر دوزخ بایستی از راه ابلیس تبعیت کرد که همان تبعیت از ذهن خیشتن است و برای ورود به بهشت بایستی از امام تبعیت کرد که حق خیشتن است. همانطور که ابلیس به واسطه جادوی دیالکتیک در زهر انسان مظهر ابطال انسان است و واضح ترین نشانه انسان یگانه و فوق دیالکتیکی همانا رهایی او از دنیاست و بی‌نیازیش از مکان و زمان و تاریخ و مردمان است و هیچ چیزی را مالک نیست و نمی‌خواهد باشد. او جهان را برون افکنده است. راست می‌گوید و راست عمل می‌کند، زیرا از دروغ رهیده است. دروغی که نامش دیالکتیک است و نام دیگرش ذهن است و نام دیگرش اراده است و نام دیگرش من است و علم و خرد است. حق دیالکتیک در انسانی است که از دیالکتیک فرا رفته است، همانطور که حق دنیا نیز در نزد اوست و حق کل جهان و بشریت. همه چیزها متبسل و متحسن است در وجود امام آشکار، قرآن. یعنی امام نه تنها حق حق بلکه حق ابطال نیز هست و این دیالکتیک کامل است. به قول مولای رومی، چون غرق است در بیچون. یعنی بیچون و چرایی ظرف وقوع چون و چراست و نیز ذات چون و چراست و چون و چراست. و چون و چرا فرزند تناقض در عین اتحاد است، دوگانگی در عین یگانگی. یعنی تناقض و تضاد به خودی خود هرگز چون و چرایی نمی آفریند و فکری تولید نمی کند، همانطور که اتحاد هم به خودی خود محرک چون و چرا نیست و اصلا هیچ تضادی نیست الا از اتحاد و بالعکس. این دو با هم و در یک جاست که مولد چون و چراست. کسی یا چیزی را دشمن نمی داری الا این که به همان شدت به آن مایلی. یا به قول شاعر، من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. هر چون و چرایی برخواسته از بیچون و چرایی است و نهایتاً به سوی مبدع خود، یعنی بی چون چرایی می رود. یعنی بی علتی، علت هر علتی است. یعنی قانون علیت که همان جریان خردورزی و منطق است، فرزند بی علیتی است. بی علتی و بی چون و چرایی مترادف با واقعیتی است که می گوید من همانم که هستم و همه واقعیت ها و وقایع این گونه اند. هستن محضی که از دیدگاه ذهنیت بشر مترادف با هیچی و عدم و جهل محض می آید، به حرکت می افتد تا چیزی را از عرصه هستن محض و از قلمرو خود به خودی خارج کند و به اصطلاح از پوچی و عدم برهاند و وجود بخشد، البته برای انسان. و این همان حرکت اندیشه و علیت و دانش و فن است. ولی این حرکت نهایتاً به همان جای اولش رجعت می کند، به هستی محض، به چیزها همان گونه که هستند. به لحاظ منطقی این یک دور باطل است، ولی چنین نیست. هستی نهایی موجب هستی انسان می شود و دیگر مترادف با هیچی و عدم نیست، بلکه جریان چیستی تجربه به هیچی و عدم است. و تا انسان هیچی و عدم را تجربه نکند، هستی را درک و دریافت نمی کند و در مقابلش کافر و کور است. جهان چیستی نیست، بلکه هستی است. بلکه این انسان است که چیستی است. دیالکتیک هستی چیستی کل کالبد اندیشه است. ولی از جادوی این دیالکتیک است که انسان نخست خود را هستی میپندارد و جان را چیستی. ولی هرچه که به پیش میرود در جریان دانش و فن خودش به تدریج در جستجوی چیستی جهان به چیستی خودش میرسد و در این جستجوی جدید چیستی خود را همان نیستی مییابد و جهان را مظهر هستی محض. این خلافت مظهر واضح‌ترین معنای مالیخولیایی دیالکتیک است که انسان خود را با کس یا چیزی که در رابطه است اشتباه می‌گیرد. این حقیقت دیالکتیکی یا جادوی دیالکتیک را هنوز هیچ یک از دیالکتیسیان‌های مغرب زمین بدان توجه نداشتند، در حالی که این به مثابه نخستین اصل دیالکتیک است و راز تضاد و اتحاد موجود در بطن هر رابطه است. یعنی تز و آنتیتز همواره و در همه مراحل حرکت و رشد دیالکتیکی بر جای همدیگر قرار دارند و تا می‌فهمی که حالا این فلان است و آن بهمان است، درست در اوج مالیخولیای دیالکتیکی قرار داری. زیرا آنها همواره و در همه حال بر جای یک دیگرند و هیچ یک خودش نیست. این جادو به مثابه سر دیالکتیک و اصل همه اصول و مراحل آن است و از قانون نفی نیز اصل تر و ذاتی تر و همه جایی تر است و خود نفی محصول این جادوست. این سخن مولای رومی بزرگترین دیالکتیسیان بی ادعای هزاره اخیر جهان مصداق کامل این مالیخولیا می باشد. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی. هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر عجبم که من منم یا تو منی. و اما دیالکتیک را نیز جز در عارفان بزرگ اسلامی نمیتوان سراغ گرفت، که این دیالکتیک در فلسفه غربی جایی ندارد و این کلام مولانا بیانگر همین معناست. من من نیم وگر دمی من منمی، خود را چو درخت از زمین برکنمی. گر این منمی که دل ز من برکنده است، این عالم را چو ذره برهم زنمی. پس می توان گفت که دیالکتیک یک داده شده متافیزیکی به انسان است و مطلقاً امری در حیطه اراده بشری نیست، بلکه اراده تماماً مواد دیالکتیک است، دیالکتیک خواستن نخواستن. همانطور که اندیشگری واقعه و جریانی در حیطه اراده نیست و نیز احساسات و لذا کردارهای بشری و نیز کل تاریخ بشری، و مهمتر این که خود جریان دیالکتیک نیز در حیطه اراده خودش نیست و تحت امر یک قدرت متافیزیکی می باشد. این است که دیالکتیک هم به خودی خود به معنای غایت و ختم دیالکتیک نیست، بلکه عرصه اوجگیری آن تا سرحد جنون کامل است، الا به یاری خداوند و یا یک انسان کاملی که از آن فرا رفته. دیالکتیک مولد عقل و جنون توأمان در انسان است و دیالکتیک عقل جنون فرساینده ترین وجه دیالکتیک در اهل خرد می باشد که یکی از مصادیق تاریخ معاصر جهان نیچه می باشد که از مظاهر اشد عقل و در عین جنون است. خودکشی خردمندان بزرگ به دلیل فرسایش و گمشدگی آنها در این نبرد دیالکتیکی می باشد، به خصوص خردورزان بی ایمان یا کم ایمان. از ارسطو تا نیچه نمایش از کل تاریخ دیالکتیک و خودکشی است. انسان حیوان دیالکتیک است و دیالکتیک فهم، و آنکه دیالکتیکی ترین و دیالکتیک فهم تر است در انسانیتش شدیدتر و خردمندتر و خلاقتر است، و هرچه خرد در انسانی شدیدتر باشد جنونش نیز بیشتر است. هرچه که ایمان قوی تر باشد کفر شدیدتری را توأم دارد، و نیز هرچه عشقی شدیدتر باشد نفرتی شدیدتر را با خود داراست، و هرچه در هر وجهی قدرت بیشتر باشد ضعف بیشتری با آن توأم است. بدین لحاظ می توان گفت که دیالکتیک آن اهرمی است که موجب تعدیل و عدالت در وجود است، ولی این عدل به خودی خود وجود انسان را نمی پاید و انسان تاب تحملش را ندارد، و در فراسو و یا ذات این عدالت همانا مهری بی انتها حاکم است. و این است که عارفان بزرگ علت العلل را عشق می دانند و اصلا عشق را مترادف با هستی محض می خوانند و دیالکتیک را فرزند عشق معرفی می کنند که همان ذات بیچون و چرایی است. و درست به همین دلیل است که آنگاه که انسانی عاشق می شود با اشد دیالکتیک وجود خود روبرو می گردد، زیرا چون و چرا روی در روی بیچون و چرایی قرار گرفته و ذاتش را بر میتاباند. پس بنابران چه که گفتیم، بیچون و چرایی که همان هستی محض است، همان واقعه خلافت است و این همان عشق است و یگانگی است که علت العلل دیالکتیک و چون و چرایی است، ولی خودش ذاتاً بی علت است و همان است که هست. پس اگر دیالکتیک هستی چیستی همان ظرف و مهد و انگیزه ذاتی اندیشگری است، طبیعی است که در فاز بعدی مبدل به دیالکتیک هستی بایستی شود، زیرا اگر انسان هستی محض یعنی آنچه که هست را هستی می‌یافت، به چیستی نمی‌پرداخت، بلکه انسان آن هستی محض را نیستی یافت و لذا به دیالکتیک هستی بایستی مبتلا شد که علت آرزو و آرمان آفرینی و ایدئال هاست که جوهره فلسفه و دانش و فن و هنر هاست، و نیز اخلاق و شریعت ها و مدینه های فاضله. این همان ماجرای خروج از بهشت و ورود به برزخ و سپس دوزخ است، خروج از بیچون و چرایی. آنچه که هست بیچون و چرا و هستن را تماماً کفایت می کند، همان بهشت است. هستی چیستی نیز عرصه برزخ است و هستی بایستی هم دیالکتیک دوزخ است. پس فقط بهشت است که غیر دیالکتیکی است، منتها آن بهشت ازلی و غریزی و ذاتی یک بهشت ما قبل از دیالکتیک است و لذا از دست می رود. ولی بهشت پس از دیالکتیک بهشت جاودان است که انسان برایش زجرها کشیده است تا به آن رسیده است، به هستی بیچون و چرا که محصول کمال عرفان و همان رضوان می باشد. مقام رضا. ولی این تصور و باور که انسان از وادی چون و چرا به بی چون و چرا می رسد و از طریق دیالکتیک به یگانه می رسد و از طریق تناقض به اتحاد راه می یابد، فکری به غایت غلط و غیر واقع است و واقعیت های زندگی های افراد و گروه های بشری دال به این حقیقت است. ولی آنکه هم به بی چون و چرا می رسد اشد به چون و چرایی را درک و تجربه کرده است، ولی این انتقال یک انتقال و رشد خطی و زنجیره‌ای و علیتی نیست و بلکه انتقال رشدی جهنده و عروجی است به واسطه یک لطف عظیم متافیزیکی که در تجربه عشق محض حاصل می آید. این انتقال همان است که در فلسفه اگزیستانس موسوم به ترانسدانس می باشد که مترادف با معنای معراج در اسلام است. هستی، هستی چیستی، هستی بایستی، هستی نیستی، هستی. اینها به ترتیب مراحل اصلی حرکت دیالکتیک است که در آن هستی اول همان هستی جهان بیرون است و هستی آخرین هم هستی انسانی است که از دیالکتیک جهیده است و هستی جهان را در خود یافته و هستی دار شده است و لذا از دیالکتیک چون و چرا رهیده است. و این بهشت معرفتی عروجی است که محصول عشق عرفانی است که در رابطه با امام ممکن می شود، همانطور که برای مولای رومی در رابطه با شمس ممکن شد. انسان به واسطه یک واقعه بقایت لطیف و جادویی در فاصله بین خواب و بیداری از هستی اولیه و غریزی که همان بهشت است به عرصه هستی چیستی رانده می شود که برزخ است و همچون لحظات آغازین بیداری می باشد و یا همچون کسی که تازه از حالت اغماء به هوش آمده است. این عرصه ظهور فلسفه اولا و فلاسفه همچون جورجیاس، اپیکور، سقراط و افلاطون است که محور همه اندیشه و تلاش آنها این است. هستی چیست؟ همانطور که این سوال در رجعت تاریخیش پس از 2000 سال در فلاسفه اگزیستانسیالیست دوباره به یاد آمد مثل هایدگر. و اما از بطن این عرصه به طرز حیرت آوری که همان دیالکتیک است، دوره هستی بایستی پدید می آید که جهان دانش و فن و مدینه های فاضله و اخلاق و قانون و سیاست و حکومت است و عرصه ظهور دانشمندان بزرگ علوم طبیعی و اجتماعی. ارسطو، اقلیدوس، بو علی، فارابی، گالیله، نیوتن، لوتر، مانتسکیو، کانت، مارکس و داوینچی فرزندان این عرصه هستند. و غایت این دوره هم که دوره ای روانی فردی است و هم اجتماعی تاریخی به هستی نیستی منجر می شود که عرصه هنرها و پوچی هاست و ظهور هنرمندان بزرگی که فقط با مرگ و خودکشی زندگی می کنند. اینان قلمرو ظهور نبوغ هایی است که پوچی و نابودی و یأس می آفریند. داستایوفسکی، پو، رامبو، نیچه، کافکا، چخوف، جویس، جک لندن، هدایت، میشیما و ونگوک، پیکاسو و مرحله نهایی یعنی هستی آخرین محل ظهور عارفان بزرگ است که از قهقرای پوچی و حس فنا سر برآورده اند و به یاری یک دست غیبی یا یار روحانی از ورطه کل تاریخ و نفس و دیالکتیک عروج کردند. و نیز در فاصله و مرز بین هر یک از مراحل تا مرحله بعدی و آن لحظه ای که جهشی رخ می دهد، یک انقلاب دیالکتیکی در انسان پدید می آید که یک میمون را تبدیل به یک فیلسوف می کند یا یک فیلسوف را مبدل به یک دانشمند و یا یک دانشمند را مبدل به یک هنرمند و یا یک هنرمند را مبدل به یک عارف و پیامبر. آنچه که انقلاب نامیده می شود، چه روحی و فردی باشد و چه اجتماعی و بیرونی و نیز چه در طبیعت باشد و اشیاء و چه در بطن علم و هنر و مذهب باشد، به هر حال بیانگر نقطه عطفی در ماهیت دیالکتیکی عالم وجود است که نفس نامیده شده است و حاصل فرسایش و خستگی و انحطاط و پوچی حاصل از اصل اول دیالکتیک وجود یعنی خلافت است که همچون تناسخ و مالیخولیایی دوار و بیپایان به ناگاه به انفجار می رسد و تز و آنتیتز را از هم کاملا جدا می سازد و هر کدام را لااقل برای مدتی ثبات هویتی می دهد و هر کدام برای مدتی خودش می شود و خود را می یابد و در خود قرار می گیرد. که پس از مدتی استراحت باز جاذبه و دافعه شروع می شود و دیالکتیک از وضع رحمی خارج شده و فعال می گردد و شناخته می شود. این استراحت را می توان رکود دیالکتیکی یا دوران فطرت دیالکتیکی نیز نامید که همچون خوابیدن است برای نیرو گرفتن و بیدار و فعال شدن. در این دوران که دوران به اصطلاح ثبات و قرار و صلح نامیده می شود، ماهیت روی به ذات و یگانگی کرده و از آنجا قدرتی کسب می کند برای فعالیت‌های شدیدتر دیالکتیکی. در واقع دیالکتیک از ذات یگانه‌اش تغذیه می‌کند تا باز فعال شود و بروز کند. این است که ثبات و صلح همواره وضعی موقتی و از سر ضعف و یأس و سستی است که اگر هم طولانی شود به انحطاط و گندیدگی منجر می‌شود. بنابر این ثبات نیز همچون انقلاب یک پدیده تماماً دیالکتیکی است و نه غیر آن. اگر تضاد وحدت اساسی ترین تز و آنتیتز هستند، در هر موجودی در آن واحد یکی عیان است و دیگری نهان. پس ثبات صورتی از طبع دیالکتیکی وجود است، نه خلاف آن. تازه خلاف دیالکتیک اتفاقاً دیالکتیکی تر است، همانطور که اندیشمندانی که دیالکتیک را به عنوان جوهری شناخت نفی کرده اند و با آن به لحاظ منطقی نبرد کرده اند به افکار و کردارهای دیالکتیکی تری رسیده اند و نهایتاً تمامیت و هویت خود را نفی نموده اند و بدین ترتیب دیالکتیک در آنها به اثبات رسیده است و بر آنها غلبه کرده است. که یگانه‌گرایان صرفاً ادعایی و منطقی از جمله این افراد هستند که گمان خود را با رد کردن حق دیالکتیک توانستند حق خدا را و یگانگی را اثبات کنند، که نتیجه نهایی به عکس شده است. زیرا دیالکتیک سرور رسولان خداست و سایر رسولان تحت شعاع دیالکتیک پدید آمدند. همانطور که اگر ابلیس نمی بود، نبوت هم نمی بود و شریعت ها دیالکتیکی ترین احکام و اندیشه ها هستند و انسان را به نبرد بین خیر و شر فرا می خوانند، یعنی به دیالکتیک وجود دعوت می کنند. و همین دلیل دیالکتیکی ترین انسان ها نفساً دینی ترین انسان ها بودند در عمل، حتی مارکس و نیچه.